أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، یکی از شروط مهم که در شؤون مختلف قابل بحث است و مطرح می شود شرط عدالت است. در کتاب الصلات بحث می شود به مناسبت صلات جماعت و شروط امام جماعت، در کتاب شهادات بحث می شود به جهت بحث از شرط عدالت در شاهد و شهود، در حوزه قضا هم مورد بحث قرار میگیره در مورد شرایط و صفات قاضی، کمان که باید در حوزه بحث از ولایت امر و همچنین در شؤون رئیس قوه قضاییه و قاضی القضات بحث شد، که در مبحث قاضی القضات ما به تفصیل راجع به این وصف بحث کردیم و نتیجتا اینجا سعی میکنیم که خیلی به اجمال برگزار کنیم، چون بخش عمده بحث رو در واقع اونجا مطرح کردیم. مقدمتا عرض میکنیم که مبحث عدالت اصولا یک بحث مهمی است، هم در مقام حکمت عملی و هم در مقام حکمت نظری و در زمینه‌های گوناگون و مختلف. در حکمت نظری در حوزه جهانبینی مسئله عدالت مطرح است که بالعدل قامت السماوات و الارض. در حوزه حکمت عملی شما که اشاره شد در عرصه های مختلف مطرحه، در علوم گوناگون، حتی نه در فقه فقط که اشاره شد، که در اخلاق بسیار مفصل بحث میشه، چون عدالت یکی از اوصاف و بخش های عمده اخلاق قلم داد میشه و بلکه معیار فضیلت است. و در نظام و تشکیلات و ساختار حکومت هم جایگاه خاصی داره، چرا که اصولا اساس کل حکومت بر استقرار عدل و قسط در جامعه است و اون حدی که برای این ارزش در حقیقت برای تحقق این ارزش در حیات انسان ها قوهی به عنوان قوهی قضایی در عزد قوهی دیگه ملحوظ داشته شده. هدف غایی و عالی و اساسی قوهی قضایی و امر قضا کلن استقرار عدل و استتاب امنیت. باقی حقوق هم مثل استفای حقوق در واقع در جهت عدالت و به تعبیری خود بخشی از استقرار عدالت، و حتی استتاب امن و تحقق امن هم باز از عدالت برمی‌خیزد و در پیوند با عدالت است. قرآن کریم همه هستی رو، حیات رو و تعالیم رو اخلاق و رفتار رو همه رو پیوند میزنه با عدل و قسط. قل امر ربی بالقسط، در همه هستی چون این است که همه چیز بر قسط مستقر است. در عالم امر تدبیر عالم و جهان خلقت به قسط صورت میپذیرد، قیامت به قسط و عدل برقرار می شود. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. در این عالم مناسبات بین احاد انسانی رو قرآن کریم به قسط می خواهد صورت ببندد. این از مطالبات قرآن است. ان الله یعمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. در عرض امر مهمی مثل احسان و ایتاء ذی القربا و امر بسیار مهمی مثل نهی از منکر، استقرار عدل مطرح میشه. غایت رسالت انبیا برقراری از بین مردم است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. خدا انبیا رو فرستاد تا اینکه بر اساس قسط بین مردم داوری کنند. ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. پیامبری اگر بیاد احکام عادلانه می آورد، حکومت عادل برقرار می کند. در حکومت عادل در حقوق مردم به عدالت قضاوت می شود و بر کسی ستم نمی رود. پیامبر اعظم و بزرگش مورد خطاب قرار می گیرد که به عدالت با مردم رفتار کن. این حکمت فحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین. فلذلک فدع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. من مأمورم که عدالت رو برقرار کنم. و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و محیمنا علی فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. دیگر پیامبران هم مأموران به اجرای عدالتند. یا داوود انا جعلناک خلیفتا بالارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. در بعضی آیات مثل این دعایه مأموریت اجرای حق است و اما در بعضی روایات جور و حق مقابل هم قرار می گیرند و عدل حق معادل حق. در قضاوت به حق همون قضاوت به عدل است. از مردم هم خدا مطالبه استقرار رعایت و استقرار قسط و عدل را می کند. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. اگر شهادت می دهید به قسط شهادت بدید. ولا یجرمنکم شنآن قوم علا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسهم. اگر شهادت می دید حتی به زیان خودتون، به زیان پدر مادرتون، حتی به زیان نزدیکانتون، نسبت بر کسی دلرحمی نکنید، برخلاف عهد شهادت بدید. اگر نسبت به پدر و مادر یا نزدیکترین افراد هم بود، شما به عدالت قضاوت کنید. از سر این که من اگر بعد قضاوت کنم مثلا پدرم، مادرم یا نزدیکانم فقیرن، نیازمندن، متضرر می شوند، نه این نیست. این یکون غنیان او فقیرن فالله اولا بهما. رعایت حکم خدا بالاتر از غنا و فقر است. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. و اوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلفوا نفسا الا وسعها. در زمینه حاکمان و کارگزاران حکومت هم تاکید اساسی قرآن این است: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نسبت به کسانی که با شما معارضت ندارن، قتال نکردن، به دینتون آسیب نزدن، نسبت به اونها قسط ورزید. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا عليما. خدا متعال دستور داده است که امانات رو به اهلش بدید. کسی که اهلیت دارد، که از بارزترین ملاک‌های اهلیت عدالت است. کسی که فاقد عدالت، اهلیت امانت حکومت، امانت قضاوت و امانات مهم بشری و اجتماعی رو ندارد. و بلافاصله به اعتبار سیاق می‌فرماید که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این که امانات رو به اهلش بسپرید در پیوند است با این که به عدالت حکومت بشود و یا قضاوت بشود. علی حال آیات بسیاری و روایات فراوانی و مجموعه روایات رو در یک بحث دیگری من در حوزه اهداف حکومت در فقه و سیاست به تفصیل بحث کردم، زمانی در اون بحث دیگه در بحث فقه و سیاست. به حال
تعدیل عدل و قسط تو آیات بعضی وقتا جدا نمی
شده، بعضی وقتا با
هم
ده شده. اینا اندازه معنا متوالفان هم، اینکه اگر با هم بیان مثلا متمایز میشه، اگر جدا باشن شامل هم میشه. ظاهرا از جمله کلمات هم که از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، ممکنه به تنهایی که به کار میرن به معنای همدیگه به کار برن، کنار هم که قرار بگیرن احتمالاً معنشون متفاوت میشه. از جمله تفاوت هایی که به ذهن من میرسه این است که قسط صفت نیست احیاناً و عدل صفت است، یعنی و شاید عدل اعم است از قسط، شاید قسط بیشتر ناظر به مقام عمله. بلدی کسانی که در عمل به قسط رفتار میکنن ممکن این طور باشه. به نظر میاد این یکی از تفاوت هاست در حدی که من تأمل داشتم.
من ناسوب قسط، آیا حاکم اسلامی مأمور به قسطه؟ البته به همین آیه از آیات دیگه استفاده شده، یعنی که نه، مأموره که مردم قسط رو اجرا بکنن. حالا چه قسط رو هم، یعنی مساوی عدل رو بگیریم، یعنی که در واقع عدل رو یک معنای کامل بگیریم که قسط مجموعه رو محسوب بشه. حالا بیشتر بحث در اون آیه است که لیبو من ناسوب قسط رو در واقع چه قیل بگیریم.
حالا از همین لیقوم الناس بالقسط این به دست میاد که قسط بیشتر به مقام عمل نازله. اما اینکه چرا مردم، اولا من مجموع آیات رو از کردم، در حوزه حکمت نظری آیات متعددی بود راجع به جهانبینی و نگرش به عالم و هستی مبتنی بر عدل. عالم مقیم بر عدل است، اقام بر عدل شده است، تا مقام حکمت عملی که به مقام رفتار و رعایت فضائل و انصاف و امثال اینها نازل میشه. و هم حاکمان هم مردم هم اولیاء الهی انبیا و هم فرمان روایان، آیات همه نشون میداد در همه عرصه ها. و شاید ما واژه‌ای و ارزشی به وسعت عدل و قسط نداشته باشیم که به تعبیر از تعمیر در مقام توصیف خیلی وسیع خیلی گسترده است، قلمرو وسیع رو تشکیل میده. در مقام عمل ولی بسیار دشوار و مزیقه. مجموع روایات همه رو معمول میکرد، یعنی معلوم میشود که مردم هم موظفند. البته خب تعبیر اینیست که لیقیمو، در واقع اونا مأمور باشند به اقامه، بلکه باید اونا به عدالت زندگی کنند، اونا در بر اساس قسط زندگی کنند خودشون. قهرن
یک جوازه عمومی در تفسیر فراش فرمودند که انبیا مأمور به تربیت مردم هستند، این که به
حدی برسن
که خودشون
اوتوماتیک
ادارت را آگرده.
بله دیگه همین دیگه،
بالاتر از اینه که
خودشون انبیا بیان اعمال ادارت کنه. بله اشاره حقیقا به همینه که به هر حال داره میگه که نمیگه اینا کارگزار عدالتن، اینا عمل کننده و عدالتن، رفتارشون مثلا عادلانه است. این فرایندی که رهبر معظم انقلاب در بیان گام دوم فرمودن، این جامعه پردازی و سپس به اصطلاح استقرار حکومت، در واقع جامعه پردازی رو مقدم داشتن، به این منظور است که جامعه باید مستعد تحقق حکومت عدل باشه و اول باید جامعه رو درست کرد. ولو اینکه ممکن است یک نوع دور به اصطلاح حلزونی بین عادل شدن جامعه و حاکم شدن حکومت عادل بشه برقرار کرد، یعنی جامعه باید عدالت خواه باشد و خود منصف باشد و بعد خواهان استقرار حکومت عدل بشود و حکومت عدل باید باشد که بر جامعه تأثیر بگذارد و جامعه را عادل پرورش بدهد. این یک بله تو دور در واقع حلزونی میگن، در واقع رفت و برگشتیه، هر یه مرحله و هر مقامی در واقع هر مرحله مرحله دیگر رو میسازه، اون مرحله دوباره مرتبه بالاتر اون مرحله قبل رو میسازه. جامعه نسبتاً قسطگرا و عدالتخواه قیام میکنه، انقلاب میکنه، حکومت عدل برقرار میکنه. این یه حدی از جامعه، یه حدی از عدالت خواهی رو و عدالت جویی رو داشته است. وقتی حکومت برقرار شه، حکومت عدل، او باید جامعه رو سطح عدالت خواهیش رو ارتقا بده. و قهرن وقتی جامعه توقع عدالانش بالا میره، از حکومت دوباره توقع مراتب بالاتر عدالت رو میکنه. به همین ترتیب علت دوام بر هم تأثیر میگذارن و به اصطلاح موجب ارتقا میشن.
مقام
تربیتی باید باید از این مقام در واقع حاکمیتی، یعنی از آیات دو بخش استفاده بکنیم. نه فقط دو بخش، عرض کردیم در حوزه حکمت نظری به نحوی، حکمت عملی به نحوی، در حکمت عملی باز در مقام باطن فضائل به نحوی که به حوزه اخلاق مربوط میشه، به مقام عمل و رفتار به نحوی که افراد خود به خود منصف باشند، به نحوی کار بر مقام کارگزاری باز طرزی. در بسیاری از شؤون جامعه اینکه امام جماعت باید عادل باشد و شاهد باید عادل باشد، امام جماعت و شاهد در واقع کارگزار نیستن، حکومتی نیستن، ولی شؤونی از جامعه رو بر عهده دارن، باز بحث عدالت مطرح میشه. مرحوم علامه شهید مطهریه که بحث بسیار خوبی داره در کتاب عدل الهی در مسئله وسعت این مفهوم. من الان جزئیاتش به خاطرم نیست، خیلی سال پیش به نظرم میاد، یادم نیست، قبل انقلاب یا اوایل انقلاب کتاب رو خوندم. تبیین بسیار خوبی از گستره عدل در عرصه‌های گوناگون ارائه میکنه. خود کتاب عدل الهی یک پدیده است، یک اثر ماندگار تاریخی است. واقعا ما کتابی قبه قوت، کتاب عدل الهی به لحاظ فلسفی و کلامی و تا حدی مبانی فقهی و مبانی اخلاق نداریم. کتاب بسیار ارزشمندیه و یک کتاب ممتازی است در حوزه کلام جدید. در حقیقت اگر شهید مطهری رو به عنوان مؤسس کلام جدید شیعی قلمداد کنیم که چنین است، و ما یه مقاله ای رو به همین عنوان علامه شهید مطهری پیگزار کلام جدید شیعی، کلام اجتماعی است نه الهیات اجتماعی. الهیات اجتماعی مقاله است در ادبیات غربی مطرحه، مراد من اون نیست، کلام اجتماعی. و این کتاب نقطه عطف در کلام شیعه به حساب میاد که شاید کم مورد توجه قرار میگیره. در این کتاب شون یه بحث بسیار مفصلی راجع به ابعاد و گستره عدالت داره. خب حالا این مقدمه است بگذاریم. اولین بحثی که مطرح میشود این است که خب منظور از عدالت چیست؟ مفهوم عدالت چیست؟ هر سبت که نظرات مختلفی در خصوص معنا و مراد یا تعریف عدالت مطرحه. بعضی از فقهای ما گفتن عدالت ملکه است، مثلا حضرت امام نظرش اینه، عدالت ملکه است. به نتیجه اینجور است که کسی به زور و به نحو قصری، نه با طیب خاطر و به نحو تلقائی رعایت کنه انصاف رو میگیم بهش عادل. یه فردی متشرع نمیخواد خلاف شرع بکنه و به حکم شرع برای التزام به محرمات و واجبات یا به حکم قانون میخواد تو جامعه قانون گرا باشه، قانون پذیر باشه، به این اعتبار رعایت میکنه اصولی رو، ارزشهایی رو که برایندش میشه عدالت. آنچنان نیست که به نحو درون خیز ملتزم باشه به این ارزشها، ملتزم باشه به این حدود و ثغور، بلکه تلقائی و روان نیست، با طیب خاطر نیست، انگار مجبور است، خودشو مجبور میکنه به رعایت. یه وقت اینه، این ملکه نیست. امام میفرماد که در واقع عدالت ملکه است، یعنی یک صفت درونخیزه، یک وصفی است در وجود انسان به وجود میاد که فعل از انسان به نحو تلقائی و روان شبه فطری صادر میشه، روان صادر میشه و به طبیعت ثانوی آدمیه بدل میشه. در واقع ملکه یعنی طبیعت ثانوی انسان شده، ملکات طبایع ثانویه انسان به حساب میان. این یه نظریه است. اون حالتی است که یا صفتی است، صفت است، صفتی است که در انسان پدید میاد و به صورت شبه قهری، نه به صورت قصری، به صورت قهری انگار افعال درست از انسان صادر میشه، نه به صورت قصری که صرفا از باب رعایت شرع یا رعایت قانون یا رعایت عرف عمل میکنه. بعضی بزرگان گفتن که این در واقع ملکه نیست بلکه التزام است. انسان به یه اموری ملتزم است، انسان ملتزم است که گناه کبیره مرتکب نشود. و مرتب خودداری میکند، خودش رو مدیریت میکنه، با خود مراقبتی و خودداری سعی میکنه که کبائر رو مرتکب نشه و صغائر رو احیانا تکرار نکنه، که با تکرار صغائر مثلا انبوه صغائر از یک نوع صغیر یا چند نوع صغیره بدل به کبیره بشود. خودداری میکند، ملتزم است، مقید است. احیانا یک عمل نفسانی نیست، از درون بر نخواسته است، بلکه به عزم و اراده فرد باز میکرده، در عمل سعی میکند که رعایت کنه. خب تفاوت این دو این میشه که اگر ما ملکه قلم داد کنیم، مفهومش این است که کسی اگر مبتلا شد به گناهی، گناه کبیره‌ای کرد یا گناهان کبیره‌ای رو مرتکب شد، عادت به گناهی داشت احیانا، بعد توبه کرد، به صرف این که توبه کنه نمیشه عادل. توبه کرده است که دیگر اون گناه رو مرتکب نشود، دیگر کبائر مرتکب نشه، دیگر صغائر ازش صادر نشود غالبیان. این ملتزم شده ولی هنوز عادل نشده، چون صفت عدالت تبدیل به ملکه در او نشده. لذا خیال کنیم شب قدر توبه میکنیم، صبح روز قدر مثلا عادلیم، میتونیم اون شؤونی رو که درش عدالت معتبر اونها رو عمل کنیم، امامت کنیم، شهادت بدیم، قضاوت کنیم. این نیست، نمیشه، و باید اون مقدار این التزام ادامه پیدا کنه تا حالت ملکه به وجود بیاد. و اگر احساس کرد حالت ملکه به وجود آمده که اصولا یک حال اشمئزازی مثلا داره نسبت به گناهان کبیره که به هیچ وجه میل نداره، یک به صورت کاملا تلقائی و به نحوه در اون خیزی از گناهان کبیره اجتناب داره میکنه، نه غیر اختیاری، شبه غیر اختیاری، تلقائی که یعنی همین، این شبه فطریه، به صورت طبیعی انگار شده، به طبیعتش تبدیل شده، اون موقع میشه عادل. اما بر اساس نظر دوم اگر بگیم که آقا التزام است، ملتزم است که گناهان کبیره مرتکب نشود و نمیشود در عمل هم، اگر یه وقت گناه صغیره ازش اتفاق افتاد، یه بار اشتباه کرد دیگه تکرار نمیکنه، چون حواسش جمع ملتزمه. بر اساس نظریه دوم که از جمله مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه قائل به این نظریه است، در این صورت در واقع اگر یک کسی توبه کرد و واقعا بنا گذاشته که دیگه مرتکب نشه، این عادل است. چرا؟ چون تصمیم گرفته از ملتزم باشد و احیانا دیگر ملتزم است، ولو اینکه از درون همچنان هوس گناه داره و همواره احساس میکنه در معرض ارتکاب هست، ولی خب چون التزام داره مرتکب نمیشود. ولو در این وضعیت به حالت باشد، این عادل است. لذا این دوتا خیلی با هم تفاوت میکنن، چون که بعضی گفتن که این یک حالت نفسانی، در واقع عدالت در نفس آدمی پایه داره. بعضی گفتن نه خیر، مربوط بشود به مقام عمل، به مقام رفتار، که البته این به نحوی شاید قابل انتباه باشد بر همون دو نظریه. در مجموع یک فرد به نحوی است که در مقام عمل احیانا در رفتار مرتکب معصیت نمی شود، کبائر رو مطلقا ترک میکنه و صغائر رو تکرار نمی کنه، اگر باری اتفاق افتاد به اصطلاح مرتکب دوباره تکرار نمی کنه، دوباره مرتکب نمی شه. بعضی شرط دیگه رو اضافه کردن که چیزی فراتر از التزام به رعایت کبائر و صغائر است، و اون مسئله مروته. بعضی که این بعض قابل توجهی از فقهای ما هستن، میگن اگر کسی مرتکب مروت هم بشود این فرد عدالتش به خاطر میفته، ببخشید مرتکب خلاف مروت بشود عدالت او به مخاطره میفته. این که یه فردی به لحاظ عرف در جامعه بعضی رفتارها از نظر جامعه به تعبیر عامیانه زننده است، زیبنده نیست، زننده است. یا آقای معممی فرض کنید تو خیابون راه بره ساندویچ بگیره دستش یه گاز بزنه حرکت کنه، این ولو شرعن اشکال نداره، داره قضا میخوره. این که پیش مردم قضا بخوره باز ایراد نداره شرعن، و حتی احیانا به لحاظ اخلاقی هم شاید مثلا نگن کار خلاف اخلاق است، این خلاف ارزش است، اما عرف نمیپسنده. این کار در شأن این آقا نیست، مناسبت نداره کسی با شأن روحانی با لباس در خیابان این گونه رفتار کنه. این مثلا در واقع دون مروت، خلاف مروت است. و بسیاری از فقهای ما فرمودن که کسی اگر مرتکب خلاف مروت یعنی از این قبیل امور بشود، امور و شعور، کارهایی که ذاتاً ممکنه قبیح نباشه، شرعاً قبیح نباشه و حتی به لحاظ اخلاقی از باب فضائل و رذائل نشود گفت این یک رذیلت است، خلاف فضیلت است، نه نظر فقهی، نه نظر صورتاً، به لحاظ اخلاقی کار قبیح به حساب نمیاد. اما عرف جامعه خلاف شأن چنین کسی تلقی میکنه، نمیگه زیبنده یوس، میگوید که زننده است، کار زشتی است فرد انجام داد. ممکنه عرف تأثیر داشته باشه، بله. بله، چون عرف در مجموع بخشی از فرهنگه، در نتیجه جزی از فرهنگه، به نتیجه خب فرهنگ ها متفاوتن در جوامع مختلف، ارزش های سیالی داریم که جز فرهنگ ها می شوند، ارزش های ثابت، فضائل اخلاقی مثلا اینها رو نمیخوام بگیم، ارزش های سیالی که از عرف تا عرف تفاوت میکنه. بعضی امور، بعضی رفتارها ممکنه در یک جامعه مناسب نباشه. مثلا فرض کنید که موتور سواری در فرض یه جامعه خاصی، بله به قول شما تو قم و تهران، الان در قم من دیدم که موتور سواری کیسی که کار خلاف بالاتر هم میکنن، دوچرخه هم سوار میشن، یا در احیانا بردار میاد مشهد هم همینطور فرض کنید دوچرخه هم سوار میشن. خب این در واقع در یه وقتی شاید بتوان گفت در یه در گذشته ها سوار شد، پشت رول نشستن مثلا یه معمم هم مناسب به حساب نیم. اینا حالا در واقع ارزش های سیالی هن که برمیگرده به اعتبارات اجتماعی هر جامعه. بله، میتواند عرفیات گاهی متفاوت هم باشد، چون عرف عین شرع نیست، عین احکام عقلیه نیست. حالا اون دلیلش این نیست در خصوص قاضی. ما بحث اشتراط مروت رو بعضی در مواصفات قاضی بحث میکنن، ممکنه ما بحث بکنیم تو فهرست بحثمون هست، ببینیم ادلش چی، آیا کفایت میکنه یا نه. من الان از حیث دیگه عرض کردم، نه به عنوان اشتراط این وصف در قاضی. عرض کردم که گاهی دائره عدالت توسعه داده میشه، داریم چون ماهیت و مفهوم عدالت رو بحث میکنیم، عرض کنم که گاهی دائره توسعه داده میشه تا جایی که عدم رعایت مروت رو به این معانی رو هم میگن خدشه بر عدالت وارد میکنه، نه اینکه یه وصف مستقلی است، بلکه جزء شروط یا جزء حدود عدالت قلمداد میشه.
مثلا
حالا راجب این که راجب این که بین مناسب و شؤون آیا تفاوتی هست یا نیست یه بحثه، اما این که بعضی از ارزش ها حالت مقوله به تشکیکی دارند این یه بحث دیگه است. این بحث دوم رو ما تو باز فصول بحثمون داریم که نهایتاً چون بعضی از اوصاف یه وضعیت بیشتر نداره، یا هست یا نیست، بین سلب و ثبوت در واقع وجود عدم میچرخه. بعضی از اوصاف هستن نه خیر، اقل و اکثر دارن، حالت تشکیکی دارن، وقت نسبت به بعضی از مناسب ممکنه این که شما فرمود به اعتبار اینکه آیا چنین وصفی دارای مراتب است و صورت مقوله تشکیک قابل تصویر است، آیا حدی میشه گذاشت؟ مثلا فارغ از این که حالا در سایر شؤون قضیه چیست، ولی راجب قاضی میگیم عدالت تو کجا چقدر، مثلا ممکنه بگیم عدالت احیانا حالت مقوله تشکیکی داره، یا مثلا راجب فرض بفرمید که اوصافی که در حوزه اخلاق برای قاضی باید قائل بود که قاضی باید متخلق باشه، مثلا شجاع باشه، قاضی باید بتونه در مواقع خطر قضاوت کنه بدون ترس از مثلا فرض کنید که افرادی که منافعشون به مخاطره خواهد افتاد با حکم او. خب شجاعت قهرن، به تعبیر دقیق شجاعت قهرن مرتبه واحده ای نداره، مقوله به تشکیک یه شجاعت هست تمیز آمالی رو داریم که میگه من ذره هم پشت نداشته باشم چون من روی پشت به دشمن نمی کنم، یه وقت شجاعت اینه و یه وقت هم برحال مراتب پایین تره. این میتونه قابل بحثه، یعنی میشود به این بحث کرد در بعضی از مواصفات که حیث مقال و تشکیکی داره.
نگفتن که برای عدالت قاضی اینجور، برای عدالت امام جماعت اینجور، برای عدالت شاهد اینجور.
بله ماهیت واحدی داره. از کنم در مواردی که مقوله تشکیک باشن این بحث قابل طرح میشه. بله در مسئله عدل قاعدتا یه تعریف معینی داره و اینجور نیست که بگیم مثلا فرض خلاف مروت رفتار کردن برای قاضی اشکال داره برای امام جماعت اشکال نداره، مثلا ممکن اینطور نباشه. خب و صلی الله علیه و محمد.